سوال، ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یاد ما عبادت این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواست
چون نیت خالص برای خدا. آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان ابرهه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟
قرآن درباره انسان بوده این مرد
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در خدمت شما هستیم، برنامه پرسمان قرآنی رو میبینید و افتخار میکنیم که در خدمت استاد عزیز و بزرگوار، محقق و پژوهشگر محترم، سرور عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر رستم نژاد هستیم که انشالله با سوالات پیش رو و سوالاتی که شما مطرح میکنید جلسه انشالله در خدمتون هست و پیش میره. جناب استاد عزیز سلامی خدمت شما عزیزان داشته باشن و با کسب اجازه از محضرشون انشالله سوالاتی که غالبا شما مطرح میکنید از جانب شما بزرگواران هست اونها رو مطرح میکنیم و به برکت اون چیزی یاد میگیریم و از این جهت هم خدا رو شاکر هستیم. استاد در خدمتی.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بندم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه بینندگان ارجمند و همینطور خدمت حضرت عالی و همکاران محترم. انشاءالله که زیر سایه قرآن و اهل بیت باشید، ما هم در خدمتتون هستیم.
بزرگوارید جناب استاد. سوال کننده یه سوالی پرسیدن در بحث ختم نبوت که حالا یه بحثیه که برای همه ما هم مفید هست. خدا رحمت کنه استاد مطهری رو، سه تا در بحث نبوت کتاب دارن. یکشمون بحث ختم نبوت و امروز هم ما درگیر هستیم. حالا این مقایسه ای هم بین بهاییت و شیعه کردن و سوالشون به این شکل هست که در بهاییت قائل به ختم نبوت نیستن، در حالی که قرآن پیامبر رو ختم خاتم النبیین میخونه، ولی شیعه 12 امامی با اینکه قرآن پیامبر رو خاتم النبیین میخونه بعد از پیامبر به 12 امام اعتقاد دارن و بعد گفته که اونها رو مانند پیامبر میدانن. اینه یه مقدار تقریر و تصحیح بفرمایید و با تبیین شما انشاءالله مطالب بیشتر روشن بشه.
بله، عرض کنم که در واقع اعتراض طبعا باید این باشه که با این که قرآن قائل به این هست که پیامبری با پیامبر عظیم الشأن اسلام خاتمه یافت و خداوند پیامبر اسلام را خاتم النبیین در واقع نامید و در قرآن هم هست که پیامبر خاتم النبیین با همین واژه خاتم النبیین، ولکن رسول الله و خاتم النبیین، این عین عبارت است. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله، پیامبر پدر یکی از مردان شما نیست، هیچ یکی از مردان شما نیست، پدر نیست، ولی رسول الله است. ولکن رسول الله و خاتم النبیین، یک بار اونم در قرآن این واژه اومده که پیامبر خاتم النبیین است. خاتم النبیین یعنی نبوت و پیامبری به پیامبر عظیم الشأن اسلام ختم شد، یعنی بعد از پیامبر دیگه ما پیامبری نداریم. خب طبعا سوال این گوینده و یا بیننده این است که میگد که چرا پس شیعه قائل به 12 امام است؟ قرآن که به پیامبر رسید فرمود که خاتم النبیین است، خب دیگه چرا پس 12 امام برای چه قائل هستید؟ ختم شد یعنی ختم شد دیگه، و شما هم که میایید 12 امام برای خودتون درست کردید، این 12 امامتون هم میگید که مثل کی؟ مثل پیامبر است. خب این پس یعنی این خاتم النبیین بودن پیامبر رو که قرآن تصریح بهش کرده قبول ندارید؟ این سوال است. حالا اینکه بهاییت چی گفته، بهاییت بهتره این بدتره، اینو اصلا بحث ما نیست. اصل سوال و محط کلامم اینجاست. ببینید، ما عقیدمون این است که از همین سوال جوابش روشن است. اصلا جواب تو همین سوال اومده گویا. یعنی گوینده این کلام اگر توجه به حرف خودش بکنه نباید دیگه به شیعه اعتراض داشته باشه. چرا؟ برای خاطر اینکه قرآن گفته خاتم النبیین، نگفته که خاتم الائمه. که 12 امامن، نه 12 پیامبر. این نکته مهمی است. خب یک کسی میگه که خب نبوت مگه همون امامت نیست؟ میگیم باید از قرآن سوال بکنیم. همینجوری خودمون که نمیتونیم هر حرفی رو بزنیم. از قرآن باید سوال کرد. قرآن حرفش این است که نبوت و پیامبری غیر از امامت است. پس وقتی که قرآن گفته است که تو خاتم النبیین هستی، یا فرمود که رسول الله خاتم النبیین هست، این ربطی ندارد بگیم که یعنی خاتم الائمه هم هست. نه، خاتم الائمه بودن رو نفرمود، خاتم النبیین رو فرمود. این نکته مهمی هست. خب حالا از کجا ما ادعا میکنیم که قرآن حرفش این است که نبوت و امامت با هم فرق میکنه؟ میگیم از خود قرآن. ببینید در ارتباط با حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم آیا پیامبر بود یا نبود؟ قطعا پیامبر بود. اون موقعی که خدا بهش دستور میده کعبه رو بساز، پیامبر هست یا نیست؟ قطعا پیامبر است، چون اون همه وحی داره بهش میشه و تازه خود قرآن داره تصریح میکنه که ابراهیم پیامبر است، ابراهیم رسول است. اون موقعی که دستور میرسد که فرزندت رو ذبح بکن، پیامبر هست یا نیست؟ قطعا پیامبر هست، برای خاطر اینکه وحی داره بهش میشه و چون پیامبر هست خوابش وحی است. میگه اینی عرف المنام انی اذبحک، من در خواب دیدم که تو را دارم ذبح میکنم. اینو قرآن نقل میکنه که ابراهیم به اسماعیل فرزندش گفته. خواب مگه خواب آدمای معمولی وحی است؟ وحی نیست، خواب پیامبر است که وحی است و به خاطر این اقدام کرد. پس اون زمانی که داره ذبح اسماعیل رو دنبال میکنه و خدا هم بهش میگه که قد صدقت الرؤیا، این گفتن و این شنیدن همه اینا وحیه و چون پیامبره بهش داره وحی میشه. اینا صریح قرآن است. خب وقتی که به ذبح ابراهیم میرسه، به ذبح اسماعیل میرسه، اونجا میگه که ان هذا له البلاء المبين، این از اون ابتلاعات بسیار آشکار و محکم است، یعنی یا عظیم است، یعنی از ابتلاعات است. در سوره بقره یه نکته‌ای داره، اون زمانی که میخواد بگه تو امامم هستی، من تو رو امام قرار دادم. ببینید عبارت چیه؟ عبارت این است که و اذ ابتلا ابراهیم ربه، وقتی که پروردگارش ابراهیم را مبتلا کرد به کلمات، به یک آزمایشاتی، فاتمهن، ابراهیم اون آزمایشات را به پایان رسان، یعنی دیگه پس امتحانی در کار نیست، تمام شد. واژه ابتلا را هم به کار برده، میگه وقتی که این اتفاق افتاد قال انی جاعلک للناس اماما، من تو را امام قرار دادم. از این عبارت میفهمیم که پس قبل از اون که دوره امتحاناتش بوده و از جمله امتحاناتش چی بوده؟ همون سربریدن. چون فرمود ان هذا له البلاء، بلاء یعنی ابتلا، از همین واژه هست، یعنی امتحان. پس معلومه که قبل از اون امام نبود، اما پیغمبر نبود یا بود؟ پیغمبر بود، چون وحی بهش میشد، وحی بهش میشد. از این میفهمیم که امامت غیر از نبوت است. و نکته دیگر، میفهمیم که امامت بالاتر از نبوت است. بالاتره. اگه یه جور دیگه میخواید بگید، بگید. بگید نه پایین تر است. بگیم دلیل قرآنی، قل هات و برهانکم. قرآنم میگه حرف میزنید، دلیلتم باید بیارید. دلیل برهانی باید بیارید. این عبارت میگه وقتی که تمام کرد، فاتمهنه یعنی کامل کامل از همه امتحانات عبور کرد. پس معلومه که در پیامبری امتحانات هست، امامت مزد امتحانات دوره پیامبری است. خوب عنایت بکنید، از این قرآن استفاده میشه درباره ابراهیم. ابراهیم مزد امتحاناتی که نمره کامل و تمام ازش اخذ کرد، نمره که کامل شد بهش امامت رو جایزه دادن. پس معلومه که امامت بسیار از نبوت بالاتر است. البته ممکنه یک کسی بگه اگه اینطوریه پس چطور پیغمبر ما امام نشد، فقط پیغمبر بود؟ میگیم نه، پیغمبر فقط پیغمبر نبود. پیغمبر ما دو مقام داره، هم پیغمبر است و هم امامت. پیغمبری، پیغمبر ما پیامبریش تمام شد. با آمدن پیغمبر ما و تمام شدن رسالت او، پیامبری تمام شد. اما کجای قرآن گفته امامت تمام شد؟ امامت اتفاقا باید باقی باشد. چرا؟ برای خاطر اینکه ابراهیم مگر نگفت که در ذریه من از خوبانش امامت را قرار بده؟ ادامه آیه را هم باید بخونیم. فرمود که و من ذریتی، یعنی این امامتی که به من دادی را به ذریه من بده. حضرت ابراهیم نبوت را داشت، برای ذریه‌اش نبوت را تقاضا نکرد، امامت را تقاضا کرد. خدا هم یه جواب زیبایی فرمود لا ینال و عهد الظالمین، اونورشو گفت. میخواد بگه من میدم، این میخواد بگه من امامت رو میدم به ذریت، اونورشو گفت که اون قسمتی از ذریه را نمیدهم که مفهوم مخالفش میشه به چه کسانی میدم. منطوق آیه، یعنی ظاهر آیه این است که میگه من عهد، من عهد، من اولا از این میفهمیم که پس امامت عهد خداست. عهد من به ذریه ظالمت نمیرسد، عهد من به این نمیرسد. یعنی چی؟ یعنی ذریه پاکت برخوردار از عهد من میشن، یعنی برخوردار از امامت میشن. سوال، آیا ذریه حضرت ابراهیم به پیغمبر اسلام رسید ختم شد؟ یا باید بگیم ختم شد دیگه، خدا هم کاری نداره، مصداقی نداره؟ یا باید بگیم نه، ختم نشد و خدا وعده شو داده، نگفته که امامت ختم می شود یه روزی، نبوت یه روزی ختم می شود. پس خاتم النبیین جواب در دل خود این آیه است، در قرآن هست. پیغمبر ما خاتم النبیین است، نه خاتم الائمه. مسئله امامت یه چیزی دیگه است. این نکته اول. نکته دوم این است که میگه خب شما میگید که 12 امامتون همانند پیامبرن. میگیم همانند به اون معنا مطلق نیست. همانند در چی؟ همانند در اطاعت، در وجوب اطاعت. یعنی همونطور که پیامبر واجب الاطاعه است، امام منسوب منسوس بعد پیامبر هم حجیت داره و واجب الاطاعه است. نه اینکه همانند اوست، یعنی همانند او پیغمبر است، نه، همانند اوست در امامت، چون پیغمبر شأن دیگه‌ش امامت، چون پیغمبر از نسل حضرت ابراهیم دیگه. بله. پیغمبر از نسل، خدا وعده داده به نسل خوب حضرت ابراهیم، نسل صالح حضرت ابراهیم که ظالم نباشه، امامت رو بهش بده. خب پس پیغمبر ما امامت هم داره، نبوت دارد. خاتم النبیین شده، نه خاتم الائمه. امامت استمراری است. اون وقتش این نکته را توجه داشته باشید که این همانندی باید درست معنا بشه. امامان ما به اونها وحی نمی شود، یعنی وحی رسالی نمی شود. وحی های دیگه داریم، وحی تسدیدی، اما وحی رسالی که به پیغمبر، ببینید حضرت امیرالمؤمنین اولین امام ماست. در ارتباط با پیامبر میگه بعد از رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام دارد که ولقد انقطع بموت که ما لم ينقطع بموت احد. میگه با رحلت توی پیامبر یه چیزی بریده شد و قطع شد که به موت هیچ کسی قطع نشد. اون چی بوده؟ وحی رسالی. ببینید پیامبران قبل وقتی که از دار دنیا میرفتن همچنان چون نبوت ادامه داشت، استمرار داشت وحی رسالی، نبی بعدی، نبی بعدی. اما وقتی که پیامبر اسلام از دار دنیا رحلت فرمود دیگه تمام شد، دیگه کتاب آسمانی، شریعت جدید نازل نمی شود، وجود ندارد، چون وحی رسالی تمام شد. خاتم النبی یعنی این. اما امامت، امامت کارش کار اجرایی است. ببینید قرآن خودش میگه، میگه و جعلناهم ائمه. ببینید ائمه جمع امامت، امامه جمع امامه. میگه ما اینا رو امام قرار دادیم، یهدون به امرنا، یهدون به امرنا، که اینا هدایت میکنن، هدایت مستقیم به امر دارن. این رو وستش کن به این مسئله، میگیم خب اطاعت از این امام از کجا واجب شده؟ میگیم بازم باید بگیم قرآن به ما گفته. قرآن چی میگه؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این اولی الامری که در کنار رسول واجب الاطاعه شدن، چون اطیع امره و دلالت بر وجوب میکنه، اطاعت از خدا واجبه، اطاعت از پیامبر واجبه. نمیشه بگی آه اطاعت از اولی الامر دیگه واجب نیست. اطاعت از اولو الامری که در کنار پیامبر قرار گرفتن واجب شد، با یک اطیعو هم واجب شد، پس باید یه مصداقی داشته باشه در خارج. این اولو الامر کیا هستن؟ اینا همونایی هستن که فرمود و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، به امرنا، به امرنا. این واژه به امرنا همون اولو الامر، یعنی اینا صاحب اون امرن، امر از شما هستن. البته معنای وسیع تری هم داره، من میخوام در واقع تطبیق این قصه رو عرض بکنم. پس بنابراین همانندی، اولا همانندی به اون معنا نیست که یعنی مثل او پیغمبرن. پس بنابراین شیعه قائل به 12 پیغمبر بعد از پیغمبر است. نه، شیعه هیچ وقت این حرف رو نمیزنه. شیعه قائل به امامته، امامان معصوم ما میگیم، نه پیغمبران معصوم. پیامبری تمام شد. پس بنابراین حرف شیعه بسیار روشن است و مبتنی بر آیات قرآن هم هست.
خب یه سوال دیگه باز از بزرگواران مطرح بکنم خدمت شما و بهره ببریم. اگر از شیعه گفتن که سوال بکنیم که دلیلتون بر عصمت امامان چیه، میگن آیه تطهیر. ما میگه که ما میگیم خدا در قرآن به صحابه هم در جنگ بدر اینجوری فرمود که لیذهب عنکم الرجس و یطهرکم، پس صحابه هم باید معصوم باشن. یه قیاس به این شکل کرده،
یعنی از مثلا از آیه‌ای داریم در قرآن که یه همچی چیزی گفته باشه؟ ما چنین آیه‌ای نداریم راجع به صحابه. ببینید ایشون اشارهشون به آیه سوره انفال است. در سوره انفال یه آیه است، سوره انفال در ارتباط با جنگ بدر داره از اول تا آخرش. اصلا انفال هم که میگن انفال همون جنگ بدر، یعنی غنایم جنگی جنگ بدر رو تکلیفش رو می‌خواد روشن بکنه و سوره در واقع انفال در این رابطه اومده. و ابن عباس حتی این سوره رو میگه سوره بدر، اصلا در تفاسیر هست، در منابع اهل سنت هم هست. ببینید در این سوره یک آیه هست میگه که آیه اون زمانی رو میگه که مسلمون ها، مسلمین، یک احساس خوشی و امنیت به اینها دست داد و اینها چرتشون زده بود، نعاس به تعبیر قرآن. نعاس یعنی چرت، یعنی خواب سبک. اذ یغشیکم النعاس داره، نعاس یعنی خواب، یغشیکم یعنی شما رو فرا گرفت،
فرا گرفت
شما رو نعاس چرت، اونم امنتن من. این از باب این بوده که احساس امنیت، خود جنگ آدم نباید چرت بزنه، میگه از بس دیگه یه امنیت، یک آسایش و چه راحتی اینا رو، راحتی خدا اینا رو در بر گرفت، اینا حتی چرتشون زد. بعد دارد و ينزل عليكم من السماء ماء، و خدا بر شما از آسمان آب نازل میکنه. در همون جنگ، خب جنگ بعد به خاطر اینکه اون چهار رو خراب کردن، چهار رو گرفتن، چه شد اینها، مسلمان‌ها در یه جایی افتادن که آب در اختیارشون نبود. و نکته دیگه‌ای که اتفاق افتاد، تو اون چرت یک عده جنوب شدن، همین آیه اشاره میکنه. اینا گیر کرده بودن، آبم ندارن، جنوبم شدن. خدا میگه که ما یک لطفی کردیم، یه امداد در حقتون کردیم، آب براتون فرستادیم که چه بکنید؟ لیطهرکم بیهی. این ضمیر بیهی برمیگرده به این آب. این آبی که نازل کردیم شما تا تطهیر بکنه شما رو به وسیله این آب. تطهیر یعنی چه؟ یعنی برید غسلتون انجام بدید. طهارت، طهارت اصلا وقتی که میگن کتاب طهاره، یعنی درباره وضو صحبت میکنه، درباره غسل صحبت میکنه و درباره تیمم. اصلا کتاب و طهارت، طهارات الثلاث که میگن، طهارات الثلاث، چون آیه وضو هم اگر دقت بکنی اونجا هم واژه لیطهرکم داره، تطهیر، تطهیر یعنی طهارتی که به وسیله وضو. پس این در ارتباط با این مسئله خاص است. بعد میگه و یذهب عنکم رجز الشیطان. رجز الشیطان
یعنی همون جنابت.
جنابت
یعنی آب براتون فرستاد تا شما غسل بکنید و اون آثار جنابت هم برطرف بشود. درست شد؟ خب این آیه ازش عصمت در میاد؟
هرگز.
یعنی آدم باید یه انصافی هم داشته باشه. بله. این آیه از توش عصمت در میاد؟ این بله. آیه میگه من از آسمان آب نازل میکنم که شما باش تطهیر بشید و اون رجز شیطان، رجز شیطانم تمام مفسران اهل سنت رو حالا هست دیگه، در اختیار چشم دیگه نیست که این کتاباشون رو ببینید. اینجا میگه و یذهب عنکم رجز شیطان، مراد چیه؟ مراد همون جنابت هست.
بله.
اون جنابت برطرف بشه. این رجز شیطان چون جنابت دیگه، این رو نسبت به شیطان میده، قرآنم نسبت به شیطان داده. خب ببینید چون یک شیطانیه دیگه، یک نوع شیطنت تویش هست. ببینید خب از این آیه دیگه آدم باید چگونه بگه؟ از این آیه میخواد عصمت را، عصمتی که ما از آیه تطهیر ادعا میکنیم و میفهمیم در سوره احزاب با چه تعبیری میاد؟ شما تعابیر رو ببینید. تعابیر انما یرید الله، انما یعنی فقط برای شما اینو خدا اراده کرده. این تطهیر از طریق آب، تطهیر یعنی در واقع اینکه آدم بره غسل بکنه، این رو فقط برای اصحاب بدر خدا مثلا اراده کرده؟ چه اراده ای کرده؟ این که مال عموم است. اینجا انما داره. بعد لیذهب عنکم نمیگه رجز شیطان، تا شما بگید درباره جنابت میخواد درباره اذهاب رجز از شیطان، مثلا اون شیطنت، اون جنابته. آقا اینجا رجز داره، الف لام روی رجزه. رجز و رجز به یک معنام هست، اینم بگم. اینجا رجزه، رجزه الف لام وقتی که بر سرش در اومده یعنی کل رجز. بعد جالبه پشت سرش میگه که و یطهرکم تطهیرا. اونجا چی گفت؟ و لیطهرکم بیهی، تا شما رو تطهیر بکنه به وسیله اون آبی که از آسمان فرستاد. یعنی ابزار تطهیر رو هم بیان کرد. اینجا هیچ ابزاری بیان نکرده، بلکه به عکس اومده گفته یطهرکم تطهیرا. این تطهیرا بهش میگن مفعول مطلق. مفعول مطلق از فعل خودش میاد و دلالت بر اطلاق میکنه. چرا بهش میگن مفعول مطلق؟ این نامگذاری رو شیعه نکرده، این نامگذاری رو علمای اهل سنت کردن، مثل جلال الدین سیوطی در کتاب سیوطی خودش، ابن مالک در اشعار خودش. مفعول مطلق یعنی مفعولی که هیچ قید نداره، اطلاق و ارسال داره. وقتی که میگه و یطهرکم تطهیرا، معناش این میشه، فارسی اگه بخوایم معناش برگردونیم اینجوری میشه، و شما رو میخواد تطهیر بکن، اونم چه تطهیر کردنی، یعنی شما نمیدونید چه تطهیر کردنی توشه. اینو آدم میگه که با اون چرا که درباره اصحاب بدر اومده، اونم برای خاطر جنابت، یه مسئله ساده، یه مطلب خاص، ابزارش هم مشخص، آب، آبی که از آسمان نازل کرده، اینو با اون مقایسه میکنه، میگه پس بنابراین صحابه و بدریون هم همه معصوم هستن. این چطور میتونیم همچه ادعایی بکنیم؟ این یه نکته. نکته دیگر، خوب عنایت بفرمایید، جنگ بعد چه سالی بود؟ جنگ بعد سال، عرض کنم خدمتتون که دومه هجری. جنگ احد چه سالی بود؟ سال سومه هجری. بدریون عموماً، حالا بعد خواهی تعداد شهید شدن حدود 14 نفر آماری که هست در تاریخ ها.
بله.
بقیهش یک سال بعد همون بدریون در احد شرکت کردن. خوب اینات بکن چی میخوام بگم. میگید که برای کسانی که در بدر حاضر شدن ما بگیم که عصمت قائل بشیم. البته این دارن جواب نقضی میدن یه عده. بله. به شیعه بلا نمیخوام بگن این واقعا از این آیه عصمت استفاده میشه، ولی من میخوام یه نکته ای رو بگم. قطعا از اون آیه نمیشه عصمت رو استفاده کرد، برای اینکه اولا انما نداره، ثانیا آب آسمان رو داره میگه، ابزار تطهیر رو داره بیان میکنه، بحث غسل جنابت تویش هست، رجز و شیطان تویش هست، نه ار رجز نه ارجس به طور مطلق. یه چیز خاص رو داره میگه، اذهاب یه چیز خاص که جنابته، همش مشخصه و در تفاصیل اومده. نکته دیگه، اگر این آیه ازش بخواهید شما اسمت رو استفاده بکنید، میگیم پس بنابراین خدا و قرآن نستجیر بالله اصلا اشتباه کردن، اینا قرار نبود که غیر معصومانه عمل بکنن. چرا؟ برای اینکه آیه یک سال قبل اومده، یعنی در بدر اومده که شما معصومید دیگه. خب همین بدریون آیا در جنگ احد، در جنگ احد که قرآن نقل کرده، آیا خدا به اینها فرمود که عصیتم؟ اسیان رو به کی نسبت داد؟
به همین،
به همین عده نسبت داد. البته درسته میگه بعضی از شما، تفکیک نمی کنه. در جنگ احد چند نفر اسیان کردن؟ حداقل 38 نفر اسیان کردن، حداقل 38 نفری که در اون گردنه بودن، 50 نفر بودن اینا، 12 نفرشون فقط موندن در اون جبل الرمات در جنگ احد، 12 نفر هم کشته شدن توسط خالد بن ولید، و بعدن هم 38 نفر کجا رفتن؟ 38 نفر رفتن دنبال غنایم. قرآن ببینید چی میگه، دارد که ولقد صدقکم الله وعده، خدا وعده پیروزی که به شما داده بود رو محقق کرد. اذ تحسونهم، اون زمانی که داشتید اینا رو درو میکردید و پیش میرفتید، حتی اذا فشلتم، تا زمانی را که شما سست شدید، و تنازعتم فی الامر، نزاع در امر کردید، و عصیتم، و اسیان کردید. خب این اسیان کردید، پشت سرش میگد که منکم من یرید الدنیا، یک عده ای از شماها تازه رفتید دنبال دنیا. خب اینا را آدم به معصوم میگه، عصیتم را خدا به یک آدم معصوم میگه. اگر بدریون معصوم بودن و از اون آیه شما دارید استفاده اسمت میکنید، این آیه ای که یک سال بعدشون رو داره میگه چی میگید؟ این آیه نسبت گناه داره میده، نسبت اسیان داره میده، نسبت تنازعتم فی الامر داره میده. حالا بگو همه اونا رو نمیگیره، اما یه بخشی از اونا تو این هستن. و تازه آیه بعد رو هم دوستان نشان بدن. آیه بعد آیه بعد میگه که اذ تسعدونه، یعنی چه؟ یعنی زمانی که پراکنده میشدید در روی زمین، یعنی داشتید فرار میکردید. من سوالم این است، فرار از جنگ از گناهان کبیره است یا نیست؟
بله،
از گناهان کبیر. این اذ تسعدونه رو قرآن به کی خطاب کرده؟ زمانی که داشتید فرار میکردید، پراکنده در زمین میشدید، ولا تلوون علی احد، گوش به حرف هیچ کسم، یعنی توجهی به هیچ کس نمیکردید، و رسول یدعوکم فی اخراکم، پیغمبرم از پشت سر داشت شما رو صدا میزد، کجا میرید؟ چرا فرار میکنید؟ خب این وضعیت جنگ یک سال بعد از بدر است. این کار معصومه؟
خیر.
بعد حالا شما برید در تاریخ ببینید فرانیان از جنگ کیا بودن، کیا موندن، چند نفر اسمشون در تاریخ اومده که موندن، چند نفر. اینایی که دارم میگم موندن، تاریخ رو میدونید، این تاریخ اکثرا تاریخ خود اهل سنت هست. پس بنابراین ما نمیتونیم از اون آیهی که در جنگ بدر اومده استفاده اسمت بکنیم، برای خاطر اینکه اولا مشخص درباره چی چیزی میگه، به صورت مطلق اصلا بیان نمیکنه، و ثانیاً اینکه خود قرآن سال بعد همین صحابه رو داره میگه، سال بعد این صحابه این وضعیتیه، و تازه سالهای دیگه هم که وضعیتهای دیگر. من فکر میکنم کفایت بکنم.
بله. البته تو این برنامه چون محدودیت هست و الا اگر وقتی بود بیشتر توضیح میدادید، و همین مقدار هم خیلی مسئله روشن و تبیین و تقریر شد، خیلی خوب بود و عالی. ما بینیم اگر عزیزان اتاق فرما آها پس تلفن داریم. بله، جناب محمد عزیز از نروژ، ما در خدمتون هستیم و صدای شما رو میشنویم، بفرمایید.
سلام علیکم جناب مجری عزیز و همچنان خدمت های دکتر رستم نجات.
علیکم السلام و رحمت الله. علیکم السلام.
شما
بله در خدمت هستیم.
من خیلی استفاده میکنم از جناب های دکتر رستم نجات، و تشجید میدن و خیلی چیزها رو نوشتم، خیلی قابل استفاده هست. و بعد در ذهنم چند تا سوال میخواستم از آجا سوال بپرسم، اگر اجازه بفرمایید.
بله بفرمایید،
در خدمتتون.
خب در قدم اول خب
فقط جسارتن وقتم مراعات کنید چون بله میگم یه مدار وقتم مراعات کنید مختصر چون خیلی مطالب باید بپرسیم حاج آقا برامون بگم بله ممنونم
بله. خب گفتم فرق احد و واحد در چیز دیگر حاج آقا تشریف فرمان بس چرا ضمیر مذکر برای خداوند استفاده شده هست در قرآن بعد آیه سوره صفات آیه 83 براستی که از جمله شیعیان او ابراهیم هست اگر در مورد این آیه حاج آقا توضیح بدن بسیار خوب میشم اول چهارم اینه که در قرآن آمده که 12 ما را تشریح داره و بعد گفته این دین شما هست یعنی آیا این 12 ما دین ما هست یا این منظورش چیز دیگه هست اگر حاج آقا توضیح
خب ممنون میشیم چون اگر به این شکل باشه خیلی مسائل بله میخواد به همین مقدار اکتفا کنید باز انشالله جلسات بعد بیشتر بتونیم خدمتون باشیم
بسیار ممنون خیلی ممنون من مینویسم هر جا میگه من مینویسم خیلی ممنون
بله ممنون هستیم دست شما درد نکنه از رای دور هم تماس گرفتید خب سری اتاق فرمان میزنیم میان برنامه میبینیم و بعد هم انشالله برمیگردیم و این مسائل و مباحثی هم که مطرح شد و خیلی از مسائلی که استاد باید برامون بگن سوالاتی پیش رو داریم انشاءالله اینها رو مطرح میکنیم و استفاده خواهیم کرد با برنامه خودتون پرسمان قرآنی همراه باشید
امام زامه آهوی گم کرده راه یار زام غرقه بحر گناه یا رضا جان روسیاهم یا رضا بی پناهم بی پناهم یا رضا جان آمدم بر درگهت ای شاه توست مهربان یار رعوف آفتاب بی غروب روشنی هر نگاه ای پناه ای غریب آشنا بارش مهر خدا شمسی و مهرت چما یا رضا گاهی نگاهی ای مهر هشت و سر نهادم بر در تو آمدم شکرت خدایا بر نخیزم از ره تو تا مرا با خود بری تو ای تو مقصد ای تو مقصود با تو ام من در دو دنیا هر رواقت چون بهشت و درگه تو عرش اعلا از مهر خود دورم مکن بی تاب و رنجورم مکن به مادرت زهرا از مهر خود دورم مکن بی تاب و رنجورم مکن به مادرت زهرا
عزیزان بزرگوار برنامه پرسمان قرآنی در خدمت شماست و افتخار میکنه که بتونه خدمت گذار شما باشه اون هم در ساعت قرآن که اصلا یک حساب علاهده و جدایی در دنیا و آخرت هم داره خب برای اینکه برسیم به همه سوالات به ویژه مطالبی که باید بپرسیم شد عزیزمون پاسخ دادن و برمان میشه یه مروری هم به سوالات محمد آقا از نروژ داشته باشیم که حالا اجمالا اگر صلاح میدونید بحث فرق احد و واحد رو پرسیدن
بله ببینید درباره این که احد و واحد فرق دارد یا ندارد چند نظر هست یک نظر این است که اینا با هم فرقی ندارد
بله.
ولی بعضی ها قائل به فرق هستن اونم چند جور فرق اینا حالا چون یه مقدار تخصصی میشه من خیلی سریع رد میشم و جمع میکنم یکی این که احد به معنای در واقع اشاره به یکتایی دارد یعنی یکتایی که کثرت پذیر نیست یا بعضیا تعبیرشون این است که اشاره به بساطت وجه داره در مقابل ترکیب یعنی یه چیزی است که مثل مجردات مجرد بسیط است و ترکیب پذیر نیست مثل مثلا واژه علم واژه علم نه به اضافه به عالمش، خود علم مجرد است، ترکیب نداره توش. خب حالا این دیگه چون بحث تخصصی است، پس احد و واحد، نظر اول این است که اینا فرقی نداره نسبت به خدا. یک نظر این است که نه، احد به معنای در واقع اون وجودی را که کثرت پذیر نیست، کثرت پذیر نیست، ولی واحد به موجودی هم گفته می شود که می تواند دومی داشته باشد، نه اینکه لزوماً دارد، نه، اما براش در تصور ذهنی می شود براش مثلا یک دوی در نظر گرفت. لذا میگه یه وقتی مثلا گفته میشه احدی نیامد، احدی نیامد یعنی دیگه دوی ندارد، فرض نداره، احدی نیامد، احدی، احد که میاد. اما وقتی که میگه واحدی نیامد یعنی یه واحد نیامد، ممکنه دوی داشته باشه، واحدی نه، یه واحد نیامد. اینو خواستم بگم که یه مقدار فرق بعضی ها قائل شدن و لذا میگن که واحد به یگانگی خدا اشاره دارد، احد به یکتایی خدا نشانه دارد، یعنی اشاره دارد. به هر حال این اقوالی است که هست. من ارجاع میدم کسانی را که میخوان این رو حالا دقیق‌تر بررسی بکنن به همین تفسیر، عرض کنم که نمونه، تفسیر نمونه آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر آیه قل هو الله احد از سوره توحید، در اینجا وارد این بحث شده و سه قول را در واقع آورده. اما این دقت‌های نظری که داره گفته میشه، مثلا اشاره به بساطت و تجرد داره، یکی اشاره به بساطت و تجرد نداره، اینا چندان با روایات ما سازگار نیست. چرا؟ برای اینکه درباره خداوند هم احد گفته میشه و هم واحد گفته میشه. این نکته اول. سوال دومشون
در مورد ضمیر مذکر برای خدا بود که
ببینید این یک بحث ادبی است. به غیر جنس مذکر، به غیر جنس، یعنی معذرت میخوام، به غیر جنس مؤنث یعنی زن، چه میخواد از جنس بشر باشه چه غیر بشر باشه،
بله،
چه غیر بشر باشه، مثل خدا، عرض کنم که ضمیر مذکر میاد. این قاعده زبانی عرب است،
ادبیاتیه،
ادبیاتی عرب است و الا اشاره به جنسیت نداره. یعنی وقتی که درباره خدا عرض کنم که یا واژه الله یا واژه رب یا همه این واژه هایی که درباره خداوند است، این که با صیغه مذکر میاد، این دلالتی بر جنسیت نداره، بلکه یه قاعده زبانی عربی، ادبیات عربی است که اگر جنس مؤنث بود، اگر جنس مؤنث بود، چه مؤنث حقیقی چه مؤنث مجازی، اونا مؤنث مجازی هم دارن، اونو با تأنیث میارن و الا با تذکیر میارن، یعنی مذکر میارن. این قاعده است و درباره خدا وقتی که استعمال میشه اشاره‌ای به جنسیت نداره. در واقع خدا منزه است از اینکه درباره خداوند همچی چیزی حتی تصور بشه، یعنی تصور جنسیت به معنای مردانگی یا زنانگی. اینم نکته دوم.
اون آیه 83 بود اگر،
بله، در ارتباط با آیه 83 راجع به واژه شیعه. این ببینید شیعه یا شیعه به معنای مشایعت کردن هم از همین واژه است، به معنای پیروی است. اصلا خود واژه شیعه یعنی پیرو. در بار اون آیه 83 که اشاره کردن در ارتباط با حضرت، عرض کنم، بله، دوستان زحمت کشیدن، درباره حضرت نوح است.
بله،
میگه و ان من شیعتهی لابراهیم، از شیعیان نوح پیغمبر ابراهیم است. یعنی ابراهیم پیرو نوح است، در اون حالا نوحی که خودش صاحب شریعت است و پیغمبر بزرگی است، و یعنی در واقع حضرت ابراهیم به دنبال حضرت نوح است، چون پیغمبران از یک خط سیری دارن تبعیت میکنن که همون ان الدین عند الله الاسلامه، و این اسلامی هم که در این واژه اومده به معنای اسلام مصطلح و یعنی دین ما مسلمین نیست، بلکه ان الدین عند الله الاسلام، یعنی دین از اول از آدم ابوالبشر می اومد اسلام بود. اسلام به معنای این که عبودیت رو میخواد و تسلیم رو میخواد. پس بنابر این در خط سیر نور نبوت ابتداعا پیامبرانی هستند تا به نوح میرسه. نوح اولین پیامبر اولوالعزم است. به دنبال حضرت نوح، بعد از حضرت نوح پیرو نوح، شیعه نوح، بعد حضرت نوح ابراهیم است. سلسله نبوت در واقع اولوالعزمی به ابراهیم میرسه، بعد از اینم به حضرت موسی میرسه، بعدش به حضرت عیسی میرسه و بعدش هم از حیث زمانی به پیغمبر عظیم الشان اسلام میرسه و دیگه او دیگه خاتم النبیین است. پس بنابراین و ان من شیعته الا ابراهیم، شیعه در اینجا به معنای لغویش هست، یعنی پیرو، یا بفرمایید در تعقیب، در ادامه نبوت و رسالت حضرت نوح، نوح که شیخ الانبیا هست، حضرت ابراهیم هست.
یه سوالی هم داشتن در مورد 12 ماه بود یا
اینکه؟ بله، اینم مربوط به این آیه است، ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا. این در سوره توبه است. این که تعداد ماها نزد خداوند میگد که چیه؟ میگد که 12 ماه است. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله. این البته کتاب تکوین رو میگه، یعنی در کتاب تکوین خداوند اینطوری است که ظاهرا کتاب تکوین است. یوم خلق السماوات والارض، یعنی از روزی که خدا این آسمان و زمین رو آفرید، این آسمان و زمین رو تکوینن به گونه ای آفرید که 12 ماه از تویش در بیاد. اینم ماه منظور ماه قمری هست، این ماه ماه یعنی برج شمسی ما نیست، منظور ماه قمری هست که 12، یعنی تکوینن اینطوریست، آسمان و زمین و زمین و ماه و رابطه بین ماه و زمین و خورشید به گونه ای هست که این 12 ماه هست که دور میزنه تا میرسه به اون نقطه شروع خودش. این هست. بعد دارد که منها 4 حرم، 4 ماهش هم که ماه حرام است. 4 ماه حرام هم که معروف است دیگه، یعنی از دوره جاهلیت هم بوده این 4 ماه حرام، چون مال حضرت ابراهیم خلیل الرحمن است و در دوره جاهلیت هم مونده، منتها اینا یه گاهی به قول قرآن نسی داشتن، یعنی گاهی خودشون عقب جلو میکردن، اسمشو فقط عوض میکردن. خب ماه رجب هست که تنها هست، اما بعد از این ماه ذیقعده، ماه ذی‌الحجه و ماه محرم. ماه ذیقعده که الان درش هستیم و ماه ذی‌الحجه و ماه عرض کنم که محرم، این 4 ماه اون 4 ماه حرامن. حرام یعنی چه؟ یعنی دارای حرمتن. منها 4 حرم، یعنی دارای حرمتن، که جنگ را در اینجا ممنوع میکردن. بعد میگه ذالک دین القیم، این اون دستور شرعی قیم است، یعنی این که 4 ماه باید جنگ را چرا؟ برای خاطر اینکه در اسلام هم همین چی شده، همین
تجویز
شده و به رسمیت شناخته شده. بعد میگه فلا تظلموا فیه انفسکم، در این ماه ظلم نکنید. ظلم نکنید یعنی چه؟ یعنی جنگ نکنید، ظلم به خودتون هم نکنید، دست به شمشیر نزنید. این 4 ماه 4 ماه حرام و این دینم که میگه یعنی شریعت قیم دینی و دستور شرعی است. البته این زهر آیه هست، اینم توجه داشته باشیم. بطن آیه رو فرمودن که در روایات ما هست، منظور از عدت الشهور عند الله 12 شهرا منظور 12 امام است. این البته میگم زهر آیه و بطن آیه، بطن آیه هیچ وقت به معنای این نیست که زهر رو بذار کنار، میگه زهرش سر جاش محفوظ. قرآن زهر دارد، نه اینکه زهرش رسمیت نداره، نه زهرش زهره،
ظاهر داره،
واقعا ظاهرش درباره همین ماهای قمری است و در اون 4 ماه حرام هم یعنی 4 ماه حرام. اما بطنش یعنی آیات همونطوری که زهری داره بطنی داره. به یک معنای دیگه ماه برای چی هست؟ در خود قرآن اومده، تقویم است، برای هدایت است، برای اینکه فی ظلمات البر و البحر آدما از طریق ماه بفهمن امروز چندمه، یه تقویمه، یه حساب هدایت توش هست و خیلی چیزهای دیگه. خب برای آسمان طبیعی که گمراهان را از صحرا و دریا و کشتیرانان و نمیدونم کسانی را که مثلا در اقصی نقاط عالم تو جنگل ها هستن و هیچ حساب کتابی ندارن، غرب و شرق عالم رو گم میکنن، ماه و ستاره و نجوم و حرکت اینها عرض کنم که نشون دهنده است برایشون، هدایتشون میکنه. در خود قرآن هست که ما هدایتگره. این مال آدم طبیعی، مال زندگی طبیعی. آیا این خدای خالق این تکوین برای گمشدگان آسمان معنوی و روحانی، برای اینها هیچ هدایتگرانی رو قرار نداد؟ هیچ امامی که دستشون رو بگیره و از زلالت و گمراهی؟ قطعا این مهمتر است. خب انهایت بکنید، بطن آیه منظور این هست.
جناب استاد، حالا یه مروری هم داشته باشم. یکی از سوالاتی که جناب احمدی از دانمارک سوال کردن و سوالشون اینه که من یه سوال داشتم که بعضیا میگن در قرآن چیزی راجع به حجاب گفته نشده و من که میدانم، ولی برای آنهایی که این موضوع را رد میکنن لطفا راجع به این کمی توضیح بدید با بیان سوره از قرآن که حالا اون سوره به حجاب پرداخته باشه.
بله، عرض کنم که این یک افترای بزرگیست به قرآن. من یک حالا کمتر از آن هستم نصیحت بکنم، اما یه توصیه میکنم. کسانی که میخوان گناه بکنن، خیلی خوب گناه بکنن، نیان به خاطر این که گناهشون رو شرعی بکنن قرآن را انکار بکنن. این که گناه بدتریست.
بله.
میخوان حجاب رعایت نکنن، خب نکن. خیلی از کسانی هستن که قرآن را قبول دارن اما عملا خیلی خوب این معصیت عملی رو میخواد انجام بده، انجام بده. اما وقتی که گفتی قرآن نگفت، این دیگه معصیت، معصیت عملی نیست، این انکار میشه، این سر از کفر در میاره، چون انکار ضروریات میشه. خیلی خوب، قرآن فرمود بالای سرم اما من عامل نیستم، حالا یه روزی انشالله میرسه توبه. اما وقتی که انکار کردی، این افترای علالله میشه. این دیگه حجاب رعایت بکنم نکنم نیست، میگه آه اصلا قرآن نگفته. لذا من توصیه میکنم حداقل خودمون رو در یک بدبختی بدتری قرار ندیم. اما اینکه حالا کجا قرآن گفته؟ سوره نور، یک سوره معرفی میکنم. این بزرگوارم از دانمارک فرمودی که یک سوره، اصلا سوره نور سوره حجاب است. سوره نور سوره عفافه، سوره عفته. در اونجا هست که دستوراش رو نگاه بکنید، 10 دستور در ارتباط با رعایت عفت اجتماعی حتی در خانه. حتی وارد این می شود که فرزندان وارد اتاق خواب پدر و مادر در چه وقتایی بشن و نشن، این در این سوره هست. و در همین سوره هست که میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مؤمنین بگه چشمتون رو بپوشونید. از چی چشم بپوشونم؟ در ارتباط با دیدن صحنه های تحریک‌آمیز. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، و به مؤمنات، به زنان مؤمنه بگو که چشمشون رو بپوشانن. حتی تا اینجا رو وارد شده. ببینید در همین جاست که میگه که حتی تشییع فاحشه هم نباید بشه. یعنی اگر یک کسی هم مرتکب فواحشی از این دست شده، کسی حق ندارد این رو اشاعه بدهد. خب اینا همه در سوره. و در همین آیه‌ای که دوستان الان زحمت کشیدن ادامهش رو ببینید، میگه که ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن. ببینید میگه و زنان مؤمن باید بزنن خمارشون رو. خمر جمع خماره. خمر را چرا خمر میگن؟ خوب نگاه بکنید، خمر یعنی ستر، چون عقل رو میپوشونه. خمر جمع خماره. خمار یعنی چه؟ یعنی پوشاننده. بعد میگه ولیضربن، زنان مؤمن باید خمارشون را بزنن علی جیوبهن. جیوب جیب یعنی گریبان، از چانه به پایین گریبان حساب میشه. خمار این یعنی حجاب، حجاب قرآن. بعد میگه ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. ابداع زینت نکنن. ابداع زینت یعنی چه؟ زن دارای زینته، حتی زینت بدنش، اصلا یه قسمتهایی از بدنش زینت حساب میشه برای مردی که نگاه میکند تحریک آمیزه. میگه لا یبدین، ابدا، ابدا یعنی آشکار، آشکار نکنن زینت هایشون را. این داره به زنان میگه دیگه، خب این یعنی دستور حجاب. الا مگر اون استثناء، استثناء هم دیگه، حالا استثناء دیگه، مگر یعنی برای محارمش، برای بعول، بعول جمع بعله، یعنی مگر برای شوهرهایشون، خب زن برای شوهرشه، یا برای پدرانشون، یا برای پدر شوهرهایشون، پسرهایشون، پسر شوهرهایشون و همینطور طبقات محارم رو. فقط الا، خب همه اینا دستور حجاب است. من اینی که گفتم یه بخش کوچکی از آیات حجاب است. گفتن اشاره‌ای داشته باشم، در حد اشاره. پس بنابراین بله، کسانی که میخوان راجع به حجاب دنبال بکنن آیات قرآن رو، در سوره نور اومده، در سوره احزاب هم اومده. در سوره احزاب به مردان خطاب میکنه، میگه وقتی که میخواهید شما از زنان پیغمبر چیزی رو بپرسید، فسألوهن من وراء حجاب. اینجا واژه حجاب هم به کار رفته.
بله،
واژه حجاب، البته این حجاب به معنای حجاب زن نیست، یعنی از پشت یک پرده که حجاب میشه. خب به هر حال میخوام بگم که اینم نکته ای هست. خب این بزرگوار اشاره کردن که بله، این آیه را دوستان ما زحمت کشیدن. ببینید، و اذا سألتموهن، به مؤمنین میگه وقتی که شما میخواهید سوال بکنید از زنان پیغمبر، متاعن، چیزی را، فسألوهن من وراء حجاب، اینو از پشت یک حجاب. خب این یعنی چی؟ یعنی دستور به حجاب دیگه، یعنی زن و مرد باید در یک پوششی باشن. اینم هست و آیات دیگه هم هست.
چون استاد خواهر بزرگوار نرگس بدیعی از اصفهان سوال کردن که حالا چون وقتمون هم 3-4 دقیقه بله، بیشتر نمونده، دابت و منال ارز در آیه 82 نمل چه کسی است یا چی هستن؟
ببینید، دابت و ارز، داب به معنای جنبنده است.
بله،
که در تفسیر اومده که این، دوستان اگه زحمت بکشن همین آیه رو هم بیارن، دابت الارض رو، همین واژه دابت الارض در خود قرآن هم هست،
آیه 82 سوره نمله.
بله، ببینید، این درباره جنبنده عظیم الجثه هست که در قرآن هم هست. میگه و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابتا من الارض، حالا اینجا البته دابتا من الارض است، تکلمهم، یک جنبنده از زمین. جنبنده که میگن، ببینید قرآن حتی به انسانم میگه دابگاهی، یعنی در واقع جنبنده، چون مثل نباتات نیست. نباتات یعنی گیاهان، گیاهان قائم به یک مکان هستن.
بله،
در یک مکان. البته گیاهان دریایی حتی قائم در یک مکان هم نیستن، چه شناورن، اما به طور معمول درخت، گیاه ثابته، مثل جمادات است.
بله،
اما انسان از گروه جنبندگان است. یعنی انسان در اون معنای کلیش دابت الارض یا دابت من الارض. اینجا اشاره‌ای که داره میگه که وقتی که اون قول، قول یعنی اون غذای حتمی الهی، وقتی که واقع شد، میگه ما یک دابه ای را از زمین، یعنی یک جنبنده ای را از زمین خارج میکنیم که تکلمهم، با اونا حرف میزند. در تفسیر این آیه خیلی حرف حدیث است و خیلی گیر کردن. این آیه از اون آیاتی است که بدون روایت نمیشه تفسیرش کرد، یا بعضی از آیات است که مفسران گیر میکنن، یعنی نمیتونن در تفسیرش چیه، چی خدا داره میگه. یه اتفاقی در آینده میخواد بیفته، اینا مربوط به آینده است. اصلا اینکه این مربوط به کجا هست، در روایات ما هستی که مربوط به دوره آخرالزمانه، یعنی زمان ظهور حضرت است. بعضی از روایات اهل سنت هم همین رو دلالت داره. بعضی از روایات اهل سنت میگه این مربوط به زمان قیام قیامته و اندکی قبل از قیام قیامته. هر چی هست قرآن میگه تکلمهم، یک جنبندی، یک حرکت کنندی که با اونا حرف میزند، با اونا حرف میزند. و در تعابیر ما وقت تمام است.
بله، وقت
بسیار خوب. من حالا این رو میشه برای جلسه بعدم، چون یه مقدار بحثم داره. در هر حال این از اون آیاتی است که حتما باید به کمک روایات تفسیرش رو دنبال بکنیم و اقوال مختلفی هم گفته شده راجع به این، برای اینکه همش احتمالات است.
بله، خیلی ممنون. و حالا ان شاء الله عمری باشه در جلسه بعد، من چون وظیفه‌م حفظ امانت هست، عرض می‌کنم که 0933 هم 6662 آخر شماره چونه سلام خدمتون داشتن و نوشتن که چند سال قبل وهابی ها از همین آیه سوره انفال خواستن ثابت کنن که آیه تطهیر اراده تشریعی رو میگه. اینجوری گفتن که حالا دیگه چون وقتمون تمومه
انفال که قطعا اراده تشریعی هست.
آها
قطعا اونجا اراده تشریعی است.
پس این باشه که بعدن
لیوتهرکومی که بله مال سوره انفال و جنگ بدر قطعا تشریعیه. چرا؟ برای اینکه در باره غسل دیگه، غسل که تشریعی است. اون انما یرید الله هست که ما میگیم تکفی نیست. اونا هم میگن تکفی نیست. چون نمیتونن.
نمیتونن نفیش کنن.
نه خود آیه بگونی است که نمیشه نفیش کرد.
بله. بسیار خوب. خیلی ممنون جناب استاد. خیلی مرور خوبی بود. اگر چه باز سوالات دیگه‌ای هم بود و دوست داشتیم که بیشتر استفاده بکنیم، انشاءالله توفیقاتون مزید باد، سایتون بر سر ما مستدام و بتونیم انشاءالله هرچه بیشتر اون هم در بحث قرآنی که عرض کردم یه بحث علاحده و بسیار پر اهمیتیست بیشتر استفاده بکنیم. همراه شما و دستندرکاران خوب تهیه برنامه با عزیزان خداحافظی میکنیم و شما بزرگواران رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.
محمد وآل محمد.